بسم الله الرحمن الرحیم. قطع الظن استاد آل یاسین، صفحه 110. پایان صفحه 109.
لعنة الدائمة لعدائهم اجمعين من الأرض إلى يوم الدين. اللهم عجل بفرج مولانا صاحب الزمان أمر علينا أمر الله وحمدنا ورأفته ورحمته ودعاءه وخيره. وبرز تسليات وتعزيات بالمناسبة سالوز أعضاي حضرت أم المصائب حقیقت العرب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. خداوند انشاءالله در دنیا و آخرت ما رو مورد توجهات خاصه حضرت قرار بده. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم اجمعین. خب عرضم به خدمتتون که مرحوم شیخ در ادامه پاسخهایی که خواستند به شبهه ابن قبه بدن، شبهه دوم ابن قبه بدن، به اینجا رسیده بودن که اگر قرار باشد ایشون در فرض انفتاح ادعای امتناع تعبد به زنون رو کرده باشه، خب ما اولا باید مطلب رو به این نحو توضیح بدیم که آیا این حجیت زنون قراره تعبد به زنون و حجیت زنون قرار به نحو طریقیت باشه یا به نحو سببیت باشه. اگر به نحو طریقیت باشه ببینیم آیا محذوری پیش میاره یا نه. مرحوم شیخ ابتداعا فرمودن که محذوری پیش نمیاره. چرا؟ به این جهت که گرچه که تفویت واقعی که داره اتفاق میفته با این تعبد به زنون، این فی نفسه کار قبیح محسوب میشه، یعنی اقتضای قبح رو داره، اما این در حد اقتضاست، مثل همین اقتضای کذب للقبح. چطور کذب اقتضای قبح رو داره ولی میتونه یک مانعی به وجود بیاد، یه مانع اقوا و باعث بشه همین کذب نه تنها قبیح نباشه بلکه حسن هم بشه. اینجا هم در مانع نفی هم ممکنه یک مصلحت اقوایی وجود داشته باشه و این تفویت واقعی که شارع داره انجام میده با این کارش، این نه تنها قبیح نباشه بلکه حسن هم باشه. خب مثلا چه نکته ای، چه مصلحت اقوایی میشه فرض بشه آیا زنی؟ بله؟ غلبه اصابه، غلبه اصابه ای که زنون نسبت به چی مثلا ممکنه داشتن، لذا شارع اومده اینا رو حجت کرد نسبت به اون قطع هایی که ما میتونستیم خودمون پیدا بکنیم. خب این فرمایش مرحوم شیخ بود. بعد در ادامه مرحوم شیخ میفرماید البته لا یخفا که این جوابی که من شیخ دادم این تمام نیست. چرا؟ چون در حقیقت من یه جورایی از فرض مسئله بیرون رفتم. فرض مسئله که کجا بود؟ انفتاح. چرا از فرض مسئله بیرون رفتیم؟ به این جهت که این انفتاح که ما نظرمون بهش هست، یعنی اینی که خود انفتاحیون ادعا میکنن، میگن آقا باب الان بر ما منفتح است، باب علم بر ما منفتح است، این انفتاحی که اینها ادعا میکنن منظور انفتاح صرفاً باب قطع نیست. این که باب قطع منفتح باشد این صرفا مد نظر نیست، بلکه منظورشون انفتاح چیست؟ باب وصول الی الواقع است. نه میفهمید؟ باب وصول الی الواقع اینه که منفتح، یعنی ما به خود واقع میتونیم برسیم در معظم مسائل به خود واقع، حکم واقعی میتونیم برسیم، نه اینکه در معظم مسائل میتونیم قطع پیدا بکنیم ولو اینکه اون قطع ما مثلا 60-70 درصدش بخواد چی باشه؟ جهل مرکب باشه و ما رو به واقع نرسونده باشه. این در حقیقت بازم انسداده، بازم یعنی رسیدن به واقع تو معظم مواردش بر ما چیست؟ منسد است. این هم عملا بازم انسداد. ولی قطعی که بخواد اینجوری باشه چه فایده داره؟ پس این جوابی که ما دادیم، این جواب ما مستلزم یک فرضیه که این فرض ما رو از مصب به کلام که انفتاح هست خارج میکند. خب اون جواب ما در حقیقت چی بود؟ این که آقا امتناع نداره فرض این گونه بوده باشد که شارع دیده است که اکثر قطعهای ما جهل مرکب عذاب در خواهد آمد، لذا اومده از همون اول چیکار کرده؟ احسن، اومده برای ما ظن حجت کرده، ظنون رو حجت کرده که اونها اصابه بیشتری به واقع دارن، ایصال بیشتری الی الواقع دارن، این کار کرده. این جوابی که ما داریم الان میدیم، این فرضی که داریم مطرح میکنیم و با این فرض داریم جواب میدیم، این اساساً یه همچین محضوری رو پیدا میکنه که باعث میشه ما از مصب به بحث خارج بشیم، فرض بحث عوض بشیم.
بله.
احسن، آره. اینهایی که ادعا انفتاح میکنن اون اخص رو ادعا میکنن، یعنی قطع مصیب را، یعنی باب قطع مصیب در معظم مسائل بر ما بازه منفتح، نه مطلق القطع چه حالا مصیب باشه چه جهل مرکب باشه، نه این نیست. خب این عرضم به خدمتون که تا به اینجا فرمایش مرحوم شیخ. بله، در معظم مسائل باب وصول الی الواقع برای ما منفتحه، شون خواهد اینجوری ادعا کنه. اگه چی؟
اگه بگیم منظور از انفتاح مثلا قد پیدا میکنیم، علم داریم میشه.
این تو این فرضی که داریم میگیم که اکثرش بخواد چی عذاب در بیاد؟ جهل مرکب عذاب در بیاد، یعنی انسداده، یعنی واقع برای ما هنوز منسده، ما هنوز نمیتونیم، راهی به برای رسیدن به واقع نداریم، منسده. ازا میفهمد الا انیقال این نهازا رجون الا فرض انسداد باب العلم والعجزن الوصول الى الواقع از لیس المراد انسداده، لیس المراد مراد کی؟ مراد انفتاحی ها. لیس المراد انسداد باب الاعتقاد، بله نه ببخشید، مراد از انسداد اینجوری، از لیس المراد یعنی مراد از انسداد، انسداد باب اعتقاد که نیست که، ولو کان اون اعتقاد چی باشه؟ جهل مرکب باشه، بلکه مراد از انسداد، یعنی اونایی که میگن انسداد منظورشون انسداد چیست؟ وصول الی الواقع است، ولو اینکه کلی هم اعتقاد داشته باشن، ولو تو معظم مسائل بتونن هم قاطع بشن، ولی اگر معظم مواردی که میتونن هم قاطع بشن و جهل مرکب قرار عذاب در بیاد، بازم اینو چی میدونن اینا؟ بازم اینو انسداد میدونن کما تقدم از سابقاً. خب حالا اینجا یک به یک بررسی کنیم. بله؟ آره لیسه دیگه، بله، مراد از انسداد این نیست. پس مراد از انسداد چیه؟ انسداد وصول الی الواقع، که الان فرض ما هم همین بود دیگه، فرض ما این است که تو معظم موارد قطع یا عالم قطع میتونیم پیدا بکنیم، ولی معظم موارد قطع ما جهل مرکبه. پس آقا عملا باب واقع هنوز بر ما منسده و منظور از انسداد همینه، نه انسداد باب قطع، باب الاعتقاد. این که منظور نیست. روشن الان عبارت که روشنه. بله.
مفهومش
اینه
میشه که مثلا
فرض انفتاح چجوریه؟ آه، پس یعنی از اون طرف نقطه مقابلش انفتاح میشه که میشه وقتی که باب وصول الی واقع در معظم مسائل باز باشد. تو معظم مسائل شما به خود واقع بتونی برسی. پس اگر اینو دقت کنید، پس اگر من تو معظم مسائل مثلا از 1000 مسئله بتونم فرض کنید توی 900 مسئله قطع پیدا بکنم، اعتقاد پیدا بکنم، ولی در این حال اکثر این قطعهای من بخواد چه باشد؟ جهل مرکب باشد، این انفتاح نیست، این کماکان چیز انسداد است. ممکنه شما بگید آقا این که انسداد نیست، چون انسداد منظور ازش چیست؟ انسداد باب علم. یعنی تو معظم مسائل اصلا شما نمیتونی علم حاصل کنی، اصلا نمیتونی قطع و اعتقاد پیدا بکنی. اینو بهش میگن انسداد. مرحوم شیخ میگه نه خیر، فقط این انسداد نیست، اینم درست انسداد هست، ولی فقط این نیست، بلکه همین فرضی هم که ما الان تو جواب گفتیم اونم یه مدل انسداده. همینی که ولو تو معظم مسائل تو 900 مورد از 1000 مورد بتونی قطع پیدا بکنی، اعتقاد پیدا بکنی، ولو کان جهل مرکبن، اینم میشود چی؟ اینم میشود انسداد. همین که گفتیم این لا یمتن ان یکون الخبر اغلب مطابقتا للواقع فی نظر اشاره من الادله القطعیه، این که زنون اصابه بیشتری داشته باشن، یعنی فرض و فضا فضایی بوده که اگه مکلفینو به حال خودشون شاره وا میگذاشت و زنون هم مثلا براشون حجت نمیکرد، اینا درسته از 1000 مسئله تو 900 موردش براشون علم پیدا میشه، باب علم براشون منفتحه، ولی در این حال اکثر این علم ها چیه؟ جهل مرکب. چرا دیگه؟ حالا نمیدونم چیزه
اکثرش جهل مرکب باشی یا ممکنه مثلا،
حالا عرض میکنم میرسیم یکی یکی اجازه بدیم. اینجا یک نکاتی از مواقعی از تأمل و نظر هست. اولین مورد همین مورد آخره، کما تقدم سابقه. اولا کجا این تقدم سابقه؟
خب
این چه ارتباطی به بحث الان ما داره؟
اونجا داره میگه که اونجا اینکه جهل مرکبه با من استعداد مستد و نرم
خب باشه، ولی چه ارتباطی به این نکته داره؟ نکته که الان گفتیم
ما بگیم جهل مرکب خود جهل باب استعداد است، باب انتدا نیست که
جهل مرکب از باب چیه؟
انسداده. اینا داره میگن جهل مرکب از باب انتفاعه، این انتظار بحث قد، ولی اون که جهل مرکب باشه رو گرفتن، ما میگیم نه این شخص هم قد داشته باشه و جهل شخص مرکب
اون چه ارتباطی به اون انسداد و اینا داره؟ میگه آدم قاطع، آدم قاطع، این آدم این که بخواد الان به واقع برسد، این واقع براش الان چیست؟ منسد است. توی مسئله که الان این آدم جهل مرکب داره، یعنی قاطعه به خلاف واقعه، پس واقع براش چیه؟ منسد. این چه ارتباط به بحث انسداد باب علم در معظم احکام و انفتاح باب علم و اینا داره؟ یه دونه مسئله اون بحث اونجا و یه دونه مسئله طرف تو جهل مرکب پیدا کرده، کاری به اون انسداد و انفتاح عرضم به خدمتتون تو این صفحه نداره. که یه آدمی که توی موردی هست، توی مسئله الان جهل مرکب دارد، در همون حینی که جهل مرکب دارد، باب قطع براش چیه؟ باب واقع، این وصول به واقع تو اون لحظه براش چیست؟ منسد است. دخلی به این چیزی که الان توی این صفحه داره میخونیم نداره که.
مستطفر داریم قصه مستطفر
ظاهرن اصلا معلوم نشد. ببینید انصداد و انفتاح که اصلا ما بحث میکنیم یعنی چی؟ یعنی در معظم مسائلی که ما داریم آیا باب علم منصد است یا باب علم چیست؟ مفتوح است. حالا علم هم شیخ ادعا میکنه علم مصیب، حالا یه عده‌ای هم میگن نه مطلق فرق نمیکنه مصیب یا غیر مصیب. ایناست بحث ما توی این صفحه. ایناست تو صفحه قبلی اصلا کاری به این مسائل نداره که معظم مسائل باب علم درش منصد باشه. آقا یه مسئله اصلا شما فرض کنید تو بحث‌های قبلی این بود، اصلا فرض کنید یه مسئله آدم الان توش قطع داره و قطعش هم جهل مرکبه، می‌خوام بگیم این آدم خود به خود میره سراغ قطعش، ربطی به شارع نداره، خود به خود میره سراغ قطعش و به قطعش عمل میکنه. و این چه مقایسه ایه که آقای صاف وصول کردید بین اینجا با زنی که شارع داره این حجت میکنه؟ اون دخلش اصلا به این بحثا چیه من نمیفهمم.
شاید
بس همین
جهل مرکب باشه
دیگه. آقا کلمه جهل مرکب داره که ما نباید بگیم بس این همونه که.
نه نه خب درسته قرد مصفه نه حالا یه مسئله فقط مطرح کرده از اینجا داره بس کلی رو مطرح میکنه.
خب بله
خب این چه اشکال همون تو همون یه مسئله که هم گفته خدا رو این مسئله تو چون در مقام بیان توضیح یک مسئله هست این را داره مسئله همین مسئله و این مسئله ولی بس هم کلیه دیگه. خب نسبت به اون مسئله داره میگه یا جهل مرکب خودش از باب انسدازه، این کلا هر کسی که جهل مرکب داشته باشه از باب انسداز دیگه. ما هم فکر کنیم سر همین اثبات کنیم که بگیم آقا جهل مرکب خودش از باب انسداز نه باب انفتاح.
جهل مرکب یعنی چی انصداده؟ انصداد چی؟
شما بگید که مثلا اگر چیه اگر مثلا کسی که علم داشته باشه بعد بگید که جهل شما مرکب علم شما مثلا جهل مرکب بوده شما بگید از باب انفتاح هم نیست، از باب انفتاح این خودش اصلا باب انصداده چون منصد داره اون شخص است.
خب کما تقدم از سابقا که چی؟
سابقا هم گفته آقا مثلا چی اگه شخصی مثلا قطعی داشته باشه حالا این قطعشی باشه جهل مرکب باشه اون ایشون این رو که عنوان نقض آورد چرا عنوان نقض آورد؟ چون که مثلا آقا چون بس فرض انفطاری گرفته بود و گفته مثلا نسبت داده به شعار ما میگه مثلا نه این از خودش از باب انصداده چون از باب انصداد هست پس نمیشه به عنوان نقض بر ابن طبیعی رو مطرح کرد. حالا هر کس جهلی حالا این شخص داره هر کس دیگه جهلی داشته باشه.
ببینید ما که جواب ابن قبه رو چی داریم میدیم؟ قبول جواب ابن قبه داره داده میشه با همون بیان جواب ابن قبه که نه ما حالا ربطی به جواب ابن قبه هم نداشت که شما میفرمایید. اون در حقیقت اشکال به صاف اصول بود، اشکال به صاف اصولی که داریم انجام میدیم درسته. یه ماهی صاف اصولین چه مقایسه ای که شما کردی اومدی نقض کردی ابن قبه رو به چی؟ به جهل مرکب. اصلا این مقایسه شما اشتباهه، نباید ابن قبه رو اینجوری بهش اشکال کنی. ابن قبه نسبت به زن داره این حرفو میزنه که شارع او رو حجت کرده، اما نسبت به قطعی که خلاف عذاب در بیاد یعنی جهل مرکب باشه اونی که شارع حجت نکرده انتسابی به شارع نداره، اون رو خود عقل است که میگه اتباعش کن. شارع نگفته اتباعش کن، خود عقل میگه اتباعش کن چون وجوب اتباع برای قطع چیست؟ ذاتیست، خود عقلیست، خود عقل ما میگه برو اتباع کنی قطعتو، ربطی به شارع نداشت. حالا این تا اینجا. پس آقا این که الان این آدم میاد قطع خودش رو اتباع میکنه به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه واقع رو داره بالعیان میبینه ولو جهل مرکبه، ولو هیچ وقت دیگه الان نمیره سراغ واقع واقعی. چرا؟ چون خیال میکنه واقع همینه، چون خیال میکنه واقع واقعی همینه، در حالی که واقع واقعی این نیست، این واقع خیالیه که این داره میبینه، واقع واقعی چیز دیگه است. ولی رسیدن به واقع واقعی برای این آدم الان چیست؟ بابش منصد است. چرا؟ چون 1% هم احتمال نمیدهد که واقع این نباشه که بخواد بره دنبال واقع واقعی. خب این بحثای اونجا. اما این چه ارتباطی دارد به اینکه مراد انسدادی ها در این بحث که آقا معظم ابواب معظم مسائل باب علم درش آیا مفتوحه یا منصده، منظور اینا از انسداد چه باشد؟ انسداد باب الاعتقاد ولو کان جهلا مرکبا نباشد، بلکه منظور اینو از انسداد، انسداد چی باشد؟ انسداد باب وصول الی الواقع باشد. این چه دخلی به اون بحث داره؟ لذا مرحوم صاحب قلاعت میفهمد آقا یه همچیزی اصلا لم یتقدم سابقا. و مرحوم آقای آسای سعید حکیم میفهمد یه همچیزی عاجلا ما یادمون نمیاد مرحوم شیخ اینو جایی رفته باشه. مرحوم صاحب قلاعت که اصلا میگه رسمن، و اونی که دقیقا به همین مطلب آقای حسینی رو اشاره میکنه، میگه اینی که اونجا گفت این ربطی به این بحث الان نداره که ما خیال کنیم تقدم سابقا یعنی اونجا، همچنان که این پاورقی به اونجا ارجاع داده. درسته به حسب ظاهر شبیه اینجا هم همین جهل مرکب رو داره، همین نمیدونم منصدون علالقاطع و اینا رو داره، راحت میفرمایید، ولی در این حال ربطی به اونجا نداره اصلا این بحث الان. خب علیه هم این حالا مطلبی که به هر حال فرمودن آقایون، بازم دوستان میتونن به هر حال قبول کنن یا نکنن.
به نکته
دیگه دارم.
بله. حالا که شیخ داره میاره و میاره روی اصابه واقع، خب
بله.
ما اصابت واقع رو فقط زمان ظهور یا قیامت منکشف میشه برامون. پس اول عملا نمیشه گفت که این آقا انفتاحیه یا انصدادیه. کسی هم که ادعا میکنه من انفتاحیه هم باید بگیم نه، شما در واقع ممکنه انصدادی باشه.
حالا نکته دوم. نکته دومی که هست این است که آیا واقعا انفتاحی ها منظورشون انفتاح باب وصول الی الواقع، اینایی که مثلا مثل سید مرتضی و دیگران رسما میگفتن آقا باب علم بر ما منفتحه، ما نیازی به خبر واحد ظنی نداریم، هیچ مشکلی هم نداریم. چرا؟ چون باب علم بر ما منفتحه، ما تو موضوع مسائل قطع داریم، علم داریم. اینایی که این ادعا رو میکردن واقعا منظورشون چی بود؟ منظورشون این بود که ما تو معظم مسائل به خود واقع میرسیم، یا نه منظورشون این بود که ما تو معظم مسائل میتونیم قاطع باشیم، حالا ولو فل واقع قطعمون هم جهل مرکب باشه مشکلی نداره، به هر حال ما که قطع داریم طبق قطعمون عمل میکنیم. این حد میفرمید مرحوم آسید سعید حکیم، ایشون میفهمد از ظاهر ان مراد مدعی انفتاح، کسی که مدعی انفتاح که سید و اتباعه، ما یعوم الاعتقاد الخاطع، چیزی است که حتی شامل اعتقاد خاطع یعنی جهل مرکب هم میشه. منظورشون مطلق الاعتقاد، مطلق القطعه، ولو کان جهل مرکب، میگن باب قطع بر ما بازه. وقتی یه شاهد خوبی میاره، اینو خوب دوستان دقت کنن، پس میگه این مراد لا خصوص علم المصیب، منظورشون فقط خصوص علم المصیب نیست. چرا؟ این شاهدشو به دوستان نقل کنم. ایشون میگه فإن اختلاف العلماء الکاشف عن خطأهم فی الجمله فی الامور، بله، این من الامور الضروریه غیر القابل للانکار فی عصر من الاصول حتی اصول الائمه علیهم السلام. آقا اینا این همه اختلاف نظرها رو میدیدن بالایام، و قطعا نمیشه تو این اختلاف نظرها همشون قطع مصیب داشته باشن، علم مصیب داشته باشن که، بله همشون مدعی چی هن؟ قطعا، و همشون هم از نظر خودشون قطعشون چیه؟ مصیبه. هیچ آدم قاطعی احتمال اینو نمیده که قطعش جنوره، اما از نظر ناظر بالایی و بیرونی، یه نفر که الان این پدیده رو داره میبینه، این میتونه الان مثل سید مرتضی که این پدیده رو الان داره میبینه، میتونه مدعی انفتاح باب علم مصیب بشه با وجود این همه اختلافاتی که بالعیان خودش داره میبینه؟ راحت میفرمایید؟ پس مسلمن مثل سید مرتضی باید مدعی چی بشه صرفا؟ یا آقا باب علم منفتحه، باب قطع منفتحه، نه باب علم مصیب. خلاصه این عرضم به خدمتون، ما من مسئلت الا اینکه توش اختلاف هم هست، همین عرض میکنیم دیگه. لذا این فرمایش مرحوم شیخ رو داریم نقد میکنیم. از اینا هم بگذاریم، مطلب سوم، نکته سوم نکته سوم این است که آقا برفرض عیب نداره باشه، اصلا ما بگیم منظور از انفتاح، انفتاح چیه؟ باب وصول الی واقع، نه باب صرفا علم. این نه، اصلا حرف شیخو بپذیر. ولی جناب مرحوم شیخ اون نکته‌ای که آقای سهیلی می‌خواستن بفهمن، جناب مرحوم شیخ اون جوابی که شما دادی جواب بدی نبود، این جواب شما چرا یه مرتبه علکی با الا یقال خرابش کردی؟ شما جوابتون این بود که چی؟ که شاید زنون اغلب مطابقتن باشند. نسبت به چی؟ نسبت به قطع. ولی در این حال باب انفتاح حتی به همون معنایی که شما گفتی جناب شیخ باز باب انفتاح، یعنی ببخشید انفتاح باشه و فرض انفتاح باشه. من یه مثال بزنم الان آیه پور احمد، من پور عباس باشم، من دیروز خدا میمادم پور مختار یادم نمیمد، آیه پور عباس یه دوستان یه مدتی نبودن یادمونه. بله آیه پور عباس، ما الان این فرض رو شما دقت بفرمایید که مثلا بیایم چی بگیم؟ بگیم از مثلا هزار مسئله از هزار مسئله ما تو 900 مسئله علم داشته باشیم، قطع داشته باشیم، و از این 900 مسئله 800 مسئلهش قطع مصیب باشه و فقط چند مسئلهش قطع مخطئ جهل مرکبه، مثلا 100 مسئلهش جهل خاطئ، ببخشید علم خاطئ که میشه اون جهل مرکب. خب این تو این فرض، حالا اگر زنون رو شعار حجت میکنه به خاطر چیه؟ مثلا زنون 850 مسئله رو به شکل مصیب داره افاده میکنه، یعنی تو 850 مسئله مثلا مصیبه، اون 800 بود این 850. این غلبه حسابه الان داره یا نداره؟ داره. ولی انفتاح هم هست یا نه؟ انفتاح به همون معنایی که شیخ گفت که معظم مسائل باب وصول الی الواقع توش باز باشه، جل مسائل که مثلا 800 از 1000 واقعا جل دیگه، جل مسائل باب وصول الی الواقع توش باز باشه بود. پس حتی همون انفتاح به معنای خود شیخ هم اینجا هست، ولی در این حال اون بحث غلبه هم میتونه باشه. چرا شما جناب مرحوم شیخ اومدید یه مرتبه به خاطر این نکته اون جوابتون رو صرف نظر کردید؟ اون جواب شما دخل به این قضیه نداره، بازم فرض داره. بله جناب مرحوم شیخ مثلا فکر کردن چی؟ فکر کردن اگر مثلا اون فرض غلبه حساب رو مطرح کنن، یعنی قضیه این شکلیه مثلا که آقا از 1000 تا مسئله ما تو 900 مسئله میتونیم قطع پیدا بکنیم، ولی مثلا فقط 200 داشت فرض کنید مصیبه، بقیهش مخطئ جهل مرکبه. اما زن مثلا چه جوری باشه؟ زن مثلا 500 تا اصابه داشته باشه، لذا میگه خب این که شد دو مرتبه فرض انصداد که
تو احساس میشه هم ما هم شیخ داریم تو خلط بس بکنیم. چرا؟ خاطر که عددارش کجا
میدونیم؟ ما نمیدونیم، ما میگیم آقا ممکنه، آقا اگه اینجوری بوده باشه چی؟ بازم شما میگی محاله. ببینید اون آقایی که داره ادعای امتناع میکنه او باید بگه همچین فرضایی نیست و انا له من هذه الدعوة، ولی ما صرف القاء احتمال برای اون بسه. دیروز هم عرض کردم ما یه سری ادله اثباتی داریم، شما باید اثبات امتناع بکنید. ما میگیم آقا این ادله اثباتی ماست، خب شاید اینجوری بوده که شارع اومده این حجت کرده، ما برای چی بیاییم الکی رفعیت کنیم از ادله اثباتی مادامی که هنوز برامون امتناع ثابت نشده؟ این یه کاملا مطلب منطقیه مرام شیخ داره میگه.
بله ما فرض فضل اصول واقع بگیریم، یعنی اگر هزار تا مسئله وجود داره اون هزار تا مسئله ما
نه 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 اون تعبیر معظم و اینا رو خود آقایون دارن، بحث معظمه، در معظم مسائل اینجوری باشه،
اگه اینجوری باشه در معظم ما اصول واقع داریم بازم برمیگرم همون جلوحکه میشون
این هم باید میگره که فرض افتتاح مثالی که زدم غلبه بود یا نبود؟
خب غلبه
است بود، غلبه بود، غلبه حساب زن بود. در این حال آیا معظم مسائل وصول الواقع میشد یا نه؟ از 1800 تاش میشد دیگه، ولی همین زن 850 تا میشد. بذار این غلبه داره،
یعنی چی؟ مثلا میگیم اون قط هست که ما رو مثلا 800 تا اصول در واقع داره، ولی زن 850 تا بازم قط داره میگیریم فرض بریم اون قط یا چون که من قط
نه ببینید از 1000 تا مسئله مثالمون این بود دیگه، از 1000 تا مسئله 900 مسئله رو من قط پیدا میکنم،
خب قط پیدا
میکنم، ولی 100 تاش جهل مرکبه، اما 800 تاش چیه؟ مصیبه. پس الان 800 از 1000 میشه بگیم آقا معظم مسائل وصول الالواقع بابش بازه، یعنی از 1000 تا مسئله 800 تاش وقتی که بتونی واصل به خود واقع بشی میتونی بگی پس باب وصول الالواقع در معظم مسائلش در معظم مسائل منفتح است. ولی باز همین زن اصابه بیشتری داره با وجود همین شرایط. خب علیه حال مرحوم شیخ، حالا برگردیم به همون چیزی که فعلا الان مرحوم شیخ فرموده. مرحوم شیخ میفرماید که چون این جواب مجدی نبود و باعث میشد ما از مفروض بحث که انفتاح باشه خارج بشیم، پس باید اعتراف کنیم، بپذیریم که شبه ابن قبه بنابر مبنای طریقیت وارده. ولی این البته هنوز کار رو تمام نکرده، این باعث نمیشه بگیم پس تعبد به زنون ممتنع است، چون هنوز یه راه دیگه داریم. ما میتونیم همینو قرینه قرار بدیم برای این که پس شارع ما رو متعبد کرده است به زنون از باب سببیت که همون مسئله سلوکیه باشه. حالا پس میفهمد که فالاولا الاعتراف بالقبح مع فرض تمکن من الواقع، محفظ تمکن من الواقع دیگه، به جای تعبیر تمکن من العلم، تمکن من الاعتقاد، تمکن من القطع، تعبیر به چی کرد؟ واقع. اگه فرض واقعا فرض تمکن من الواقع باشد، اینجا شعار بیاد ما رو متعبده مثلا به زنون میکنه، زنون هم مثلا مواردی پرتی داشته باشه، خب این قویه با همون ذهنیت که خود شیخ داشت، مثل همون مثالی که زدم. نهاد میفهمید که مثلا فرض کنید الان شیخ مثلا تو ذهنش همچین چیزیه، میگه ما 900 مسئله 900 مورد میتونیم به خود واقع برسیم، تمکن از واقع داریم، شارع بیاد زنونو برای ما حجت کنه، زنونی که چند درصد مثلا اصابه دارن، مثلا 500 مورد نهاد فهمه 50%، مثلا 500 مورد از 1000 مورد ما رو به واقع میرسونن. اون میگه شارعا ولمون میکردیم و خودمون 900 مورد تمکن از واقع داشتیم، به خود واقع میرسیدیم. الان شما ما رو فرستادی سراغ این زنون، از 1000 مورد فقط نصفش رو به واقع رسیدیم، این تفویض واقع کردی بر ما، این قبیحه، یه هم چیزی، اون چیزی که تو ذهن شیخه الان یه هم چیزیه. عنایت میفرمایید؟ روشنه دیگه؟ چون اگه بخوایم فرض دیگه‌ای داشته باشیم، فرض دیگه‌اش میشه چی؟ میشه همون مثلا این که من 900 مورد بتونم قطع پیدا بکنم، ولی از این 900 مورد قطع مثلا 200 تاش فقط درست باشه، بقیهش جهل مرکب باشه، در حالی که زن چند درصد حساب داره؟ 500 مورد، مثلا 50%. غیر این فرضی که شیخ تو ذهنشه میشه این فرض، میشه این فرض که این فرض رو معلوم شیخ مستلزمه چی میدونه؟ خروج از فرض انفتاح. بیاین که شدم و انصداد. در حالی که ما گفتیم یه فرضه دیگه هم داریم جناب شیخ که نه خارج از فرض انفتاح واقع بشیم. انفتاح واقع و اصلا هم انفتاح علم هم نمیگیم، همون که شیخ میگه میگیم، و نه احسن و نه اینکه غلبه نباشه، نه غلبه هم هست، در این حال انفتاح هم هست. یه فرض سومی هم داریم جناب شیخ. حالا این بله
سر دست امکان تعطوب به وجود نرسیده. این سوال
دارم، اگر اساس اثباتی شریعت ما سنون مجدد بودن و واقع نشده بود، باز
همین
حرفا
رو
می‌زدیم؟ نه دیگه، نه
اون وقت نمی‌شد. چی اصلا درست نیست؟ ما تو امکان داریم از اثباتی استفاده می‌کنیم، از وقوع استفاده می‌کنیم.
اشکال نداره، اشکال نداره. ببینید
تو خلوت کنیم، منظورم اینه که واقعا از رو حس و گمان داریم مثلا میگیم شارعی رو چرا، چون
ببینیم ما
به حقوق میرسیم.
ما عرضیت میکنیم آقای رضایی، ما عرضیت میکنیم اون روز اول تو صفحه 106
اگر ما داریم اثباتی داشته باشیم.
بله احسن، صفحه 106 ما همونجا اینو گفتیم
از حس سلوکی فقط خاکس استفاده رو باید کنیم.
احسن، خود همین یک طریقی است اندل اغلا که آقا ما اگر ارزم به خدمتون یه جایی یه دلیل اثباتی داریم در مسئله، ولی یه مثلا شبهاتی به حسب ثبوتی هست تو خود همون مقام ثبوت، ما میتونیم از این اثبات کمک بگیریم. همونجا من حتی تذکر دادم، گفتم البته این غیر از اون اشتباهیه که بعضیا میکنن که میگن عدل و دلیل علا امکان شیئن وقوعه، این که واقع شده است. نه، ما نمیخوایم بگیم آقا واقع شده است و فلان و اینا، ما میگیم دلیل داریم بر وقوع. اگر دلیل اثباتی بر وقوع داریم، خب از اون طرف دو حالت داره. یه وقت امتناع برای ما ثابته، از همه این ادله اثباتی دست میکشه، همه رو تر رو تحویل میکنیم. اما یه وقت هست امتناع برای ما ثابت نیست و ما یک محملهایی داریم برای اینکه شارع رو حسب اون محملها این کار رو مثلا کرده باشه. خب اینجا وجهی ندارد دست از این ادله بفرمایید اثباتی بکشیم. اینو خود مرحوم شیخ توی مکاسب هم ازش استفاده کرده، این روش رو اینجا نگفته، اینو اینجا ما خودمون عرض کردیم، ولی من بعدها دیدم که مرحوم شیخ تو مکاسب هم از این روش استفاده کرده. ما اونو حالا سالهای خیلی سالهای قبل نوشته بودیم این مطلب رو که تو همون صفحه 106 که این خودش یک طریقیست برای اثبات امکان، و البته همون سالها مثلا مکاسب رو هم بارها خونده بودیم، ولی گاهی ما دادم التفات نداره. بعدن دیدم خود مرحوم شیخ دقیقا از همین روش یه جای پیش رفته در بحث‌های شروط متعاقده این جلد 3، بحث‌های شروط متعاقده این صفحه 439
همین چاپ کنگره
بود یا بود چاپ سنگشون بود؟ نه کنگره هم نه، ولی خب مثل جگر زلیخا اومدیم اینا رو قطعه قطعه کردیم و برای اینکه راحت تر باشه همهش. بله ببینید ایشون می فهمد که ولا یلزم، همون صفحه 439 میگه ولا یلزم من التزام هذا المعنا علی الکشف، بحث های فضولیه، محال عقلی حتی یرفع الید من اجله عن العمومات المقتضیه للصحه، محال عقلی پیش نمیاد که ما بیایم چیکار کنیم، بیایم دست از چی بکشیم، این عمومات مقتضی الصحه. میگه اونجا ایشون اینجوری میگه، میگه ما ادله صحت داریم که هم عمومات هم و این عقد فضولی رو، این مدل عقد فضولی رو تسلیم میکنن. از اون طرف یه محضوری رو شما داری مطرح میکنی، ما میگیم این محظور اگر این جوری باشه پیش میاد، اما اگر اونجوری باشه که پیش نمیاد. حالا این اونجوری که شیخ میگه یه چیزه، حالا بدون بعیدیه، بدون یه امر بعیدیه، اما در این حال ایشون میگه میتونه اینجوری هم باشه، ولو حالا بدون یه امر دور از ذهنی باشه، ولی میتونه اینجوری باشه که اگه اینجوری باشه دیگه محظور عقلی پیش نمیاره، و وقتی که اینجوری باشه محظور عقلی پیش نیاره، و ما برای چی بیایم الکی الکی دست درزم ادله اثباتیمون بکشیم، از عمومات داله بر صحت بکشیم، وقتی که یه محملی داریم، ولو یه محملی که بدون بعیدم بود به ذهن نمی اومد. رد می فرمید. حالا من دیگه وارد اون بحثش نمیشم، اون بحث فضولی که من با شیئن من با اعمال الغیر لنفسه ثم مشتراه و اجاز تو مسئله است. بله. 439 جلد 3.
الان من خواستم من باید بکنیم که چشه رو بیاد بفرینه که
مسئله
وجود داره. مسئله وجود داره. بعد این دعوای در مومی که با شیخ داریم اینه که شیخ داره میگه ما تو 500 تا به موقع میرسیم و این نمیتونی تو 800 تا به موقع برسیم.
اون نکته که خدمت شیخ عرض کردیم این بود. بله. حالا خود محروم شیخ علکی علکی اومد کوتاه اومد، یعنی یه دفعه نسبت به اون جواب خوبی که داده بود عقب نشینی کرد. ما عرض میکنیم نه، اتفاقا جناب محروم شیخ حرف خوبی زدید و حرفی که شما زدید لزوماً نباید تو فرضی مطرح بشه که خروج از فرض انفتاح بشه. میتونه یه فرضهایی هم داشته باشه که خروج از فرض انفتاح هم نشه. مثل همون کجا فرمودید مثلا آقا ما از 1000 تا مسئله تو 900 مسئله علم میتونیم پیدا بکنیم که 800 تا از این 900 تا مصیبه.
میتونیم یعنی ممکن است
اصلا ممکنه. آره احتمالش هست.
شیخ میگه ممکن است که نتوانیم.
ما میگیم جناب محرم شیخ شما اصلا خودتون با چی پیش اومدید؟ با همون لایمتنه. لایمتنه لیکن لایمتنه میتونه اینجوری باشه، ممکنه اینجوری باشه، که این هر برفه کاملا منطقیه. ما هم همین ممکنه رو باز داریم اینجا میگیم، میگیم تو همون موارد غلبه اصابه زن لزوما اینجوری نیستش که مثل اون فرض 200 و 500 باشه، میتونه مثل اون کدوم مثال باشه، مثال 800 و 850 باشه. خب علی ها این تا به اینجا. و اما وجوب العمل بالخبر علی وجه ثانی. حالا من قبل از این و اما وجوب العمل بالخبر علی وجه ثانی این نکته رو عرض کنم. ببینید مرحوم شیخ اینجا بنابر مبنای طریقیت کار رو تمام شده دیده و اعتراف کرده که بنابر مبنای طریقیت اشکال ابن قبن وارده، ولی می شود بازم کار رو تمام شده ندید. به چه بیان آی سهیلی؟ بنابر همون مبنای طریقیت بازم می شود بگیم نه آقا اعتراف نکنیم به اینکه شبه ابن قبن وارده. آمین
دفاعی که شیخ کردن رو سلطنش بریم
کدوم دفاع؟ هم غلبه حسابه؟ اون که تمام شد، اونی که عرض کردیم و گفتیم بله اینو ما میتونیم خودمون کاملش کنیم بدون اینکه خروج از فرض انفتاح هم پیش بیاد. این که تمام اون که خب تمام، اونی که گفتیم احسن. حالا اینو میخواییم الان عرض کنیم که جناب مرحوم شیخ مشهور اتفاقا با وجود اینکه نظرشون به همون طریقیتش رو به ابن قبر وارد نمیدونن. چرا؟ چون میگن آقا یک مصلحت عامه نوعیه‌ای وجود دارد که مبرر کار اشاره است، مبرر این تفکیت واقعی که اشاره داره انجام میده. حتی تو همون فرض انفتاح باب علم، درسته باب علم منفتحه ولی صعوبت هم داره تحصیل این علم، راحت که نیست که. شارع داره میگه آقا تو خیالیت نباشه، من از تو میام عرضم به خدمتون همین عمل به زن رو کافی میدونم و حالا اونقدی هم فاحش نیست این تفویت واقعا، واقعا بل وجدان اونقدر فاحش نیست. یعنی شما حساب کنید عمده مثلا اخبار ثقات اینگونه نیستش که چه باشند مخطع باشند، چون طرف ثقه است. آقا زراره مثلا اگه بیاد خبر به آدم بده از توی 100 تا خبری که میده ممکنه مواردی هم حالا اشتباه کرده باشه، سوء برداشت داشته، نمیدونم چیزای دیگه، ولی عمدش بل وجدان مصیبه. لذاست که خود سیره عقلا بر چیست عمل به خبر ثقه است. چرا؟ چون تو موارد مکرر رفتن عمل به خبر ثقه کردن، دیدنم ثقه راست میگفته، دیدنم بله، یه موارد کمی هم رفتن دیدن ثقه چه میکرده؟ اشتباه میکرده، ولی اون موارد کم باعث نمیشه که عمل به ثقه نکنن. چرا؟ چون معظم موارد خبر ثقه رو مصیب میبینن. لذا پس ببینید ما ولو قبول داریم که این زنون مثل خبر ثقه و چیزهای دیگه ممکنه درصدی از موارد هم به خطا برن، ولی اونقدر فاحش نیست. حالا حتی اگر باب وصول به واقع چنان که شیخ میگه منفتح هم باشه و ما اگر خودمون سراغ علم میرفتیم، سراغ علم میرفتیم مثلا 90% به چی میرسیدیم؟ به خود واقع میرسیدیم. حالا که رفتیم سراغ زنون چند درصد واقع رو استیفا کردیم؟ مثلا 80%، 80% رو. یه 10% اینجا تفویت واقع شده، ولی فدای سر اون تسهیلی که برای ما ایجاد شده که اون موقع پدر و آدم در میومد میخواست بره تحصیل علم کنه، ولی الان خلاصه راحت شده، خود شارع حجتی براش قرار گفته این مؤذر تو هم هست، خطا هم رفت من کاری ندارم. از اون طرف اونقدر تفاوتش با قطع فاحش نیست به وجدان، لذا همین کفایت میکنه، اصلا نیازی نیستش ما بعدش بخوایم بریم الان سراغ چی؟ مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ، که خود شیخ هم معترف است که این خلاف ظاهره. خود شیخ هم قبول داره که ما اینو از سر چی داریم میپذیریم؟ ناچاری، چون شبه ابن قبر رو راهی نداریم جز این که بخوایم جواب بدیم. ولی آقای دیگه میگن چرا راهی نداریم؟ خود همین مسئله تسلیل کفایت میکنه. پس این هم تو ذهن دوستان باشه. و اما حالا فرمایش شیخ میگه و اما وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی فلا قبح فیه اصلا کما لا یخفا، این هیچ قبحی نداره طبق سببیت، طبق سببیت اصلا قبحی از اساس نیست. چرا نیست؟
تدارک
حالا احسن، چون قراره یه مصلحتی بیاد و تدارک کنه. البته حالا اگر مثل تصویب و اینا بخوایم بگیم که او اصلا خیلی روشنه، اصلا تفویت الواقع از اساس نمیشه، چون واقع چیه مگه؟ همین معدای اماره میشه واقع ما، واقعی غیره این نداره. طبق تصویب باطل که اصلا تفویت الواقعی نمیشه، اما طبق مصلحت سلوکی هم اگه پیش بریم اونجا هم باز لا قبح فیه اصلا کما لا یخفا. چرا؟ چون قرار تدارک بشه. فقط همه بحث در این است که آیا یه همچین چیزی، این مسئله سلوکیه که بحث به هر حال جدیدیه، یک فکره جدیدیه، آیا اینو میشود پذیرفت؟ آیا این مثلا بر نمیگرده به تسبیب یه جورایی؟ اینا دغدغه شیخه که حالا مرحوم شیخ میخواد وارد بحثش بشه. ابتداعا هم از مرحوم شیخ طوسی و علامه هلی مرحوم شیخ مایه میگذاره و به کلمات این دو بزرگوار استشهاد میکنه که یه جورایی بگه که آقا من اینجا متفرد نیستم، نگید آقا این یه حرفیه که هیچ کی تا الان نمیزده، شما تازه اختراعش کردی. آه اصلا حالا الان میخونیم عبارت علامه. خب اللهم صل على محمد و آل محمد. من حقیقتش قصد داشتم بخونم این مقدار رو، ولی دیگه هم وقت نیست هم دیگه
خیلی مهم بود
که
شیخ
همین یه رو
در
وای
نیستا
دیگه همین سازم هم بود.
بله بله
درست.
بله این مسئله تحتیم قبل از شیخ هم یا وقتی بوده؟
بله بله.
بعد شیخ از اینش متعرض داریم
جلوتر بازی اشاره میکنه چرا ولی قبول نمیکنه دیگه. بله چون از همون اول قبول نداره دیگه با همون ذهنیت خودش بحثا رو داره پیش میبره.
بله فقط برای انتطاقی اونه که نیاز خرشیم بکنه اگه ما استفاده بگوشیم به این بحثا خوصم نیاز بیشه که ما بیاریم
مسئله که سگانه سببیت منظورتونه یعنی تصویر
نه سلوکیت و طریقیت و تصویر باطر
آه خب
فهم اگر که این خود فقط در اینطوری باشه کسی که استعداد دیگه اصلا نیازی به پاسخگویی بشه به این قبله نداره
نه اصلا بله اون که بله درست بله بله اون میگه اصلا تو فرض استعداد راه دیگه ای جز عمل به زنون نیست. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى
محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى مح